چنین جملاتی چقدر برای شما آشنا هستند؟ من وقتی 10 کیلو لاغرتر بشم، بالاخره میتونم یکم نسبت به خودم احساس خوبی پیدا بکنم. من تا زمانی که به فلان دستاورد شغلی مشخص نرسم، شایسته احترام و توجه نیستم و اصلا عمل کردم خوب نبوده. من تا زمانی که وارد یک رابطه موفق نشم و یک نفر تمام وقت عشق و علاقهش رو نسبت به من ابراز نکنه، احساس دوست داشتنی بودن و احساس کفایت نسبت به خودم نمی کنم. میدونید ما انگار دائم داریم روی یک تردمیلی میدویم که هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. همیشه یک سری شروطی رو تعیین میکنیم که اگر فلان اتفاق بیفته اون وقت کمی احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت و این اتفاق هم عملا نمیفته. بارها واسه ما ثابت شده که اون اتفاق هم افتاده، اون دستاورد رو کسب کردیم، اون رابطه رو تجربه کردیم، اون وزنه رو کم کردیم، ولی احساسمون نسبت به خودمون در نهایت بهتر نشد. شاید به صورت موقت یکم احساس مثبت‌تری داشتیم، ولی مشکل اساسی ما حل نشد و دائم یک سری شروطی رو در نظر گرفتیم که اول اونها باید محقق بشن تا بعداً من یکم احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم و احساس کافی بودن بکنم. امروز میخوایم این باور رو به صورت جدی به چالش بکشیم و بر اساس کتاب موهبت کامل نبودن خانم برنه براون در مورد کمالگرایی و احساس کافی بودن صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم، من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما در این سری برنامه ها به بررسی نکات برگزیده کتاب های روانشناسی و رشد فردی معتبر میپردازیم و درس های ارزشمندش رو استخراج میکنیم. کتابی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم کتاب موهبت کامل نبودن اثر خانم برنه براون هست و نسخه از این کتاب که من مطالعهش کردم توسط نشر صابرین و خانم اکرم اکرمی ترجمه و به چاپ رسیده. قبل از اینکه به مطالب اصلی این کتاب بپردازیم، طبق عادت هر اپیزود بیاید یکم با نویسنده این اثر آشنا بشیم و بدونیم که پای صحبت چه کسی نشستیم. خانم برنه براون پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه هیوستن هست و سالهای زیاد در زمینه احساساتی مثل شرم، احساس ناکافی بودن و آسیب پذیری به صورت مفصل پژوهش کرده و خودمونیم دیگه، اینها احساساتی هستن که ما همیشه ازشون فراری هستیم، سعی میکنیم اونا رو یه جای قایم بکنیم. و اینکه یک پژوهشگر و نویسنده تمام عمرش رو، تمام عمر فعالیت حرفه‌ایش رو معطوف به این احساسات کرده باشه، نشون میده حرفای ارزشمندی برای ما داره. خانم برنه براون کتاب رو با این جمله شروع میکنه، میگه که من زمانی که داشتم پژوهش‌های سالیانم رو در زمینه احساس شرم بررسی میکردم، به یک دسته از افراد برخوردم که احساس کافی بودنشون رو منوط به رفع شدن تمام نقاط ضعف و آسیب پذیری هاشون نکرده بودن. یعنی همین گونه که هستن خودشون رو پذیرفته بودن و در ضمن این که تلاش میکردن برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن ایراداتشون رو رفع بکنن، ولی بابت این که کامل نیستن، بابت این که بی نقص نیستن، احساس شرم عجیب و غریبی رو تجربه نمیکردن. یه جورایی انگار پذیرفته بودن که انسان بودن یعنی ناکامل بودن و در همین حین سعی میکردن که زندگیشون رو بهتر بکنن، تلاش بکنن برای اینکه اوضاع بهتر بشه، ولی خودشون رو سانسور نمی کردن. دچار اون شرم عجیب و غریبی که خیلی از ماها در برخورد با نقاط ضعفمون میشیم نمی شدن. میگه من اومدم اینا رو یکم دقیق تر بررسی کردم، ببینم اینا چه ویژگی هایی دارن، چه چیزی اینها رو متمایز میکنه. وقتی که داشتم ویژگی‌ها رو مرتب می‌کردم به یک جدول دوگانه رسیدم. یک سری بایدهایی وجود داشت و یک سری نبایدهایی وجود داشت. یعنی یک سری چیزها برای این افراد ارزش بودن و یک سری چیزها ضد ارزش بودن. و میگه من با خودم فکر می‌کردم که پس از سال‌ها مطالعه در زمینه شرم، کمالگرایی و موهبت کامل نبودن، فکر می‌کردم اوضاع در مورد خودم خوب باشه. فکر می‌کردم که من وضعیت خوبی از این نظر دارم و نقاط ضعف خودم رو میشناسم، پذیرفتم خودم رو به همین صورتی که هستم و دست از تلاش کردن برای تبدیل شدن به اون تصویری که جامعه از من انتظار داره کشیدم و سعی میکنم همینی که هستم رو ارتقا بدم و گام به گام در جهت یک زندگی بهتر حرکت بکنم. اما زمانی که به این ویژگی ها توجه کردم دیدم که نه، اصلا اوضاع خوب نیست. خودش تعریف میکنه، میگه انگار یک پتک بزرگ خورده بود تو سرم. دیدم انگار تمام اون چیزهایی که نباید هست از ارزشهای زندگی منه و تمام اون چیزهایی که خوبه و این افراد دائم دارن انجامش میدن، بهش باور دارن، زیاد نقش پررنگی در زندگی من نداره. و میگه برای منی که سالها در این زمینه پژوهش میکردم خبر خیلی بدی محسوب میشد. حالا شاید یک آدم عادی بگه که مهم نیست، خب در این زمینه حرکت میکنم، ولی من انتظار داشتم از خودم که وضعیت به گونه متفاوتی باشه. میگه بعد از این من شروع کردم مطالعات خیلی زیادی در این مورد انجام دادم، کتابهای خیلی زیادی خوندم و جلسات روان درمانیم رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردم در کنار یک روان درمانگر مجرب، و پس از جلسات طولانی تونستم این روند بازسازی رو انجام بدم و مطالعات زیادی که داشتم بهم کمک کرد. اما دست آخر احساس کردم که ما همچنان به یک مرجع دلی برای رسیدن به این احساس کافی بودن نیاز داریم. هنوز هم انگار به یک فصل مشترکی نرسیدیم که بالاخره چه چیزهایی منجر میشه که اوضاع بهتر بشه برای ما در این زمینه. این شد که تصمیم گرفتم این پژوهش‌ها رو مرتب بکنم و در قالب این کتاب به چاپ برسونم که هم برای خودم یادگاری باشه و هم برای کسانی که از این مشکل رنج میبرن. بدونید دوستان من، کتاب محبت کامل نبودن کمی با سایر کتاب‌هایی که ما تا امروز بررسی کردیم متفاوته. پژوهش‌هایی که خانم برن براون انجام داده از جنس پژوهش‌های دکتر اندرس اریکسون در کتاب قله نیست. جنس این کتاب با کتاب بدبستان آدام گرانت متفاوته. اونها کتاب‌هایی بودن که یک موضوع مشخص رو انتخاب می‌کردن، پژوهش‌های مختلفی که محققین مختلف انجام داده بودن رو جمع‌آوری می‌کردن و فرمول محور با ما صحبت می‌کردن. اما کتاب محبت کامل نبودن به اون صورت یک کتاب رشد فردی محسوب نمیشه. خود خانم برن براون اینطوری توضیحش میده. میگه این کتاب بیشتر یک سری رساله دلیه که من بر اساس مطالعاتی که داشتم، پژوهش‌هایی که داشتم، اونها رو مرتب کردم و هدف این کتاب اینه که تعریف جدیدی نسبت به اون مفاهیمی که ما در ذهنمون داریم ارائه بکنه و از این طریق یک سیلی‌هایی به ما بزنه که حواسمون برگرده سر جاش و نگاه متفاوتی به زندگی پیدا بکنیم. پس ما از مطالعه کردن این کتاب و این اپیزود انتظار گام الف، گام ب، گام جیم این فرمول رو پیش بگیرید نداریم. کتاب‌های خوبی هستن در این زمینه که کمک کننده باشن، ولی این کتاب هدفش اینه که یک سری حرف‌هایی بزنه که در خلال اونها ما مفاهیم جدیدی رو یاد میگیریم، نگاه متفاوتی نسبت به اون چیزهایی که از قبل میدونیم پیدا میکنیم و از این طریق منجر به تغییر ما میشه. برن براون میگه من بررسی کردم که اون افرادی که زندگی متفاوتی دارن، اون احساس کافی بودنشون رو منوط نکردن به یک سری پیش شرط ها، به این که من اول تمام نقاط ضعفم برطرف بشه، اول اون آسیب هایی که وجود داره رو کامل بذارم کنار و یک فرد کاملی بشم، چه ویژگی دارن؟ میاد یک عنوانی برای این جور زندگی انتخاب میکنه که ما در زبان فارسی ترجمه تحت لفظی مناسبی واسش نداریم. واژه هول هارتد لایف رو انتخاب میکنه. یه جوری نزدیکترین تعریف و معنی که میشه واسش انتخاب کرد زندگی صمیمانه است، یک زندگی تمام عیار و از صمیم قلب. حالا من ممکنه در ادامه صحبت‌ها بارها به صورت متناوب از این کلمات استفاده بکنم، ولی شما بدونید که منظورمون اون هول هارتد لایف است. و یه چیز دیگر رو هم توضیح بدم، من اگر در این اپیزود یا حالا حتی اپیزودهایی که پیشتر در موردشون صحبت کردیم از یک سری واژگان انگلیسی استفاده میکنم، به خاطر اینه که بعضی از اینها مهمه که ما اون کلمه انگلیسیش رو در نظر بگیریم. مثلا امروز میخوایم ریشه یک سری کلمات رو بررسی بکنیم و بدون دونستن اون واژه لاتین اصلا یه جورای ناقص میشه اون صحبت ما و باید این رو بدونیم و ممکنه یک جایی تلفظ من درست نباشه، شما بر من ببخشید و امیدوارم که بتونیم به نحو احسن این بحث رو با هم دیگه پیش ببریم. میگه من اومدم ببینم این افرادی که اون زندگی صمیمانه رو دارن از چه ابزارهایی استفاده میکنن، چه چیزهایی منجر به چنین زندگی میشه. دیدم سه تا فاکتور کلیدی وجود داره، سه تا سی. مورد اول شهامت یا courage، مورد دوم همدلی یا compassion، و مورد سوم ارتباطات و پیوندهای عمیق یا کامیونیکیشن. پس مورد اولمون شد این که شهامت برای نشان دادن خود واقعی، مورد دوم شفقت و همدلی نسبت به خودمون و دیگران، و مورد سوم پیوند یا ارتباط معنادار. حالا میخوایم به صورت مفصل اینها رو بررسی بکنیم، ببینیم منظورش از اینا چیه، چه مفهومی میخواد از این کلمات برای ما ارائه بکنه. زمانی که از شهامت ابراز وجود صحبت میکنیم، از چی داریم حرف میزنیم؟ و یه بار دیگه من زندگی تمام عیار رو هم واسهتون تعریف بکنم. زیستن با این باور که ما به اندازه کافی خوب هستیم و نیازی نیست برای ارزشمند بودن خودمون رو تغییر بدیم یا چیزی رو به کسی اثبات بکنیم. بریم وارد بحث شهامت بشیم و کلمه courage رو دقیق تر بررسی بکنیم. ما زمانی که با واژه شهامت روبرو میشیم، به نوعی یاد کارهای قهرمانانه میفتیم. انگار یک نفر باید جون خودش رو فدا بکنه، خودش رو به خطر بندازه تا دیگران رو بخواد نجات بده. اما زمانی که به ریشه کلمه courage توجه میکنیم، میبینیم از ریشه لاتین کور میاد، C-O-R، که به معنای قلبه. و یکم در فرهنگ‌های اصیل که بررسیش می‌کنیم، می‌بینیم شهامت به معنای بیان آن چیزی که ما فکر می‌کنیم از صمیم قلبه. یعنی من اون چیزی که عمیقاً بهش باور دارم و معتقدم درسته، اون شخصیت و هویتی که برای خودم قائل هستم رو بدون ترس و واهمه از چیزی به صورت کامل بیان بکنم. و اگر بخوایم مقایسه بکنیم با این مفهوم کنونی که ما بهش به عنوان کارهای قهرمانانه و به خطر انداختن سلامتی و جانمون نگاه میکنیم، شهامت در معنای اصیل خودش یعنی ما آسیب پذیریمون رو به خطر بندازیم. یعنی این گارد محافظتی که دور خودمون کشیدیم و میخوایم از آسیب ها فرار بکنیم رو بذاریم کنار و بدون ترس از اینکه چه بهایی ممکنه داشته باشه، اونجایی که باید ابراز وجود بکنیم. خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه شهامت یعنی درخواست کمک کردن. میگه شهامت یعنی اون بچه‌ای که سر کلاس درس وقتی که مطلبی که استاد توضیح میده رو متوجه نمیشه، دست میگیره و میگه که من نفهمیدم، میشه دوباره توضیح بدید. اون هم وقتی که تمام دانش آموزانی که سر کلاس نشستن همه وانمود میکنن که به نحو احسن متوجه شدن و هیچ نقطه ابهامی واسه شون وجود نداره. برن براون میگه من به عنوان یک معلم میتونم این رو با قطعیت بگم که زمانی که یک نفر دست میگیره و میگه که من متوجه نشدم، حداقل 10 نفر دیگه هم سر اون کلاس هستن که به صورت کامل متوجه اون مطلب نشدن و فقط روشون نشده که دست بگیرن و اعلام بکنن. و یه جورایی از این درخواست کمک این کودک، بقیه اون افرادی که نیاز به کمک داشتن و نتونستن ابراز بکنن هم منفعت میبرن. و شهامت ذاتاً یک چنین تعریف و ویژگی داره که ما با شجاع بودنمون به نوعی به دیگران هم خیر میرسونیم. زمانی که همه وانمود میکنن نه من به کمک نیاز ندارم، نه همه چیز مرتب، من همه چیز رو فهمیدم، یک نفر دستش رو بلند میکنه و میگه من متوجه نشدم، من نفهمیدم. و از این درخواست کمک و قایم نکردن اون کاستی هایی که داره تجربه میکنه، دیگران هم منفعت میبرن. یه مثال دیگه ای که میزنه، میگه شهامت یعنی وقتی یک نفر ترسیده و احساس خطر و استرس میکنه، بیایم خاطرات و تجربیات بد خودمون رو واسهش بگیم که بدون تنها نیست. میگه من یک بار در یک مدرسه دبستانی رفته بودم برای سخنرانی مراسم پایان سالشون. بچه‌ها قرار بود یک سرودی رو اجرا بکنن، همه جمع شده بودن دور هم داشتن تمرین میکردن و دیدیم یکی از اون بچه‌ها دائم داره توی والدین چشمش میچرخه، استرس داره، عرق کرده صورتش و دنبال مادرش میگرده، دنبال خانوادهش میگرده و کسی رو پیدا نمیکنه. و میگه یکم گذشت، دیدیم یک خانومی نفس زنان و با عجله وارد مدرسه شد، داشت میومد، یک سری از مادرها بهش چپ چپ نگاه میکردن که تو چه مادر بیمسئولیتی هستی که مراسم فرزندت رو از دست میدی. و میگه در همین حین یک سری دیگه بودن که واکنش خیلی متفاوتی داشتن. وقتی میدیدن که این خانم چقدر استرس داره، چقدر تحت فشار بوده و خب قطعاً دوست نداشته که این مراسم رو از دست بده وقتی که اومده و اینقدر احساس شرم میکنه، اون خاطرات و تجربیاتی که در این مورد داشتن رو باهاش به اشتراک گذاشتن و گفتن که این برای همه ما پیش میاد، ما هم قبلا چنین تجربیاتی داشتیم، برای ما هم پیش اومده که یک سری از مراسم ها رو از دست بدیم و درک میکنیم که چقدر مدیریت این مسئله میتونه برای یک فرد شاغلی مثل تو سخت باشه. میبینید چقدر نگرش ها متفاوته. یک سری ها زمانی که میبینن یک نفر در نقطه آسیب پذیری قرار گرفته، اتفاقا میان آسیب های بیشتری بهش میزنن، اما شهامت یعنی این که من میام در کنار اون فرد قرار میگیرم و خودم رو آسیب پذیر میکنم، داستان خودم رو تعریف میکنم که اون هم بدونه که فقط اون نیست که دچار مشکله، من هم مشکلات خاص خودم رو دارم و این احساس همدلی که به وجود میاد یکی از مثالهای بارز شهامت هست. و یکی از معیارهای قشنگ دیگه که برای شهامت معرفی میکنه صادق بودن ما با احساساتمونه. حتما شما هم تجربهش کردید. ما یه وقتایی بابت یه سری اتفاقاتی که قراره توی زندگیمون بیفته خیلی ذوق داریم. دوست داریم که اصلا به همه بگیم، اعلامش بکنیم. دل تو دلمون نیست که اون اتفاق بیفته. اما زمانی که با دیگران در اون مورد صحبت میکنیم یه قیافه پوکر فیسی به خودمون میگیریم و وانمود میکنیم که اصلا اهمیتی نداره، حالا این اتفاق بیفته نیفته برای من فرقی نمیکنه. و برنی براون میگه چرا ما فکر میکنیم که دائم باید خودمون رو بی تفاوت نشون بدیم؟ چرا من اگر از یک چیزی میترسم نمیتونم با یکی دوتا از عزیزانم که میدونم قضاوتی نمیکنن، میدونن خیرخواه من هستن، مطرحش نمیکنم؟ چون همه که دیگه نمیخوان به ما آسیب بزنن. یک سری رو همه ما میشناسیم که دوستمون دارن، اصلا دوست دارن بهترین اتفاقات بیفته، اتفاقا خیلی خوشحال میشن که من بهشون بگم چه اتفاق خوبی قراره بیفته. و میدونید این رو نباید قاطی بکنیم با این که میگن اون کارهایی که میخواید انجام بدید رو به همه اعلام نکنید. بله ما هم نمیگیم برید همه جا جار بزنید، ولی موضوع که این کتاب میگه اینه که ما با احساساتمون صادق باشیم. اینقدر سعی نکنیم همه چیز رو سرکوب بکنیم، اینقدر سعی نکنیم بگیم نه من یک رباتی هستم که هیچ چیزی واسم اهمیت نداره، نه آسیب پذیرم، نه از چیزی میترسم، نه از چیزی خوشحال میشم. و این باعث میشه که ما دائم اون احساس کافی بودن رو ازش فاصله بگیریم، اون احساس شرم در ما تقویت بشه. مورد بعدی که برنی براون به عنوان یکی از معیارهای زندگی هول هارتد یا صمیمانه معرفی میکنه بحث شفقت یا کامپشنه. در مورد شفقت ما چه فکری میکنیم؟ ما زمانی که واژه شفقت به گوشمون میخوره یاد دلسوزی کردن میفتیم که یک نفر دچار یک سوگی شده، یک موقعیت بدی در زندگیش داره و ما دلسوزی میکنیم واسهش، به دنبال یک سری راهکارهایی میگردیم که اوضاع رو واسهش بهتر بکنیم. و این تعریفی که به نوعی ما از شفقت یا همدلی داریم. اما برنی براون میگه ما زمانی که به ریشه این کلمه دوباره توجه میکنیم از دو قسمت کام و پثی تشکیل شده در لاتین که سر هم که بکنیم اینا رو میشه با هم رنج کشیدن. و عملا اتفاقی که در بحث شفقت و همدلی میفته رابطه یک ناجی و شفادهنده با یک فرد آسیب پذیر و زخمی نیست که ما بخوایم به عنوان یک فرد سالم زخم های یک نفر دیگر رو مرهم بذاریم و منتظر باشیم که بهتر بشه پرستاریش رو بکنیم. نه، اتفاقا همدلی و شفقت از رابطه بین دو فرد برابر به دست میاد، نه اینکه من فرد کاملیم و به عنوان یک فرد سالم میخوام مراقب اون فرد آسیب دیده باشم. نه، ما هر دو آسیب دیده ایم و در کنار هم قرار میگیریم. من دست اون آدم رو میگیرم، میگم من در اون جنگل‌های تاریک زندگی در کنارت قدم میزنم که بدونی تنها نیستی. به دنبال راهکار ارائه دادن نیستم، به دنبال قضاوت کردنت نیستم، نمیخوام سری فشار بیارم که زودتر خوب شو، این که مشکلی نیست، باید ببینی من چه چیزهایی رو تجربه کردم. نه، از این حرفا کامل فاصله میگیریم. من دست تو رو میگیرم و کنارتم که بدونی تنها نیستی. من هم خودم آسیب پذیرم، من هم خودم ترسیدم، من هم نمیدونم دقیقا باید چی کار کرد، ولی دوست دارم در کنارت باشم، دوست دارم تو رو تو این زمینه تنها نذارم. و این میشه اون بحث شفقت یا کامپشنی که به صورت عمیق باعث اون زندگی صمیمانه میشه. میدونید دوستان من، یکی از موانع بزرگ ما در بحث همدلی و شفقت تعیین مرز هاست. ما احساس میکنیم که اگر بیش از حد به دیگران نزدیک بشیم، اگر این احساس صمیمیت تا این حد به وجود بیاد، دیگران از ما قراره سوء استفاده بکنن و خودمون همین اجازه رو میدیم. یه جورایی این دوتا رو با هم قاطی میکنیم که من اگر نسبت به یک نفر همدل و مشفق باشم، یعنی هیچ حد و مرزی وجود نداره و تمام درخواست های اون فرد رو من باید عملی بکنم. برنی براون تعریف میکنه، میگه من پیش از آشنایی با مفهوم مرزگذاری و رعایت فاصله در حد اپتیمال و مناسب با دیگران، یک فردی بودم که شاید از نگاه دیگران فرد محبوبی بودم، فرد ارزشمندی به نظر میرسیدم، اما خودم حالم با خودم خوب نبود. خودم احساس میکردم که دائم داره ازم سوء استفاده میشه. احساس میکردم که این چه وضعشه؟ چرا من اینقدر باید سرویس بدم به دیگران؟ و زمانی که با مفهوم مرزگذاری آشنا شدم الان احساس امنیت بیشتری با خودم میکنم، حالم آرومتره، دیگه دائم خشمگین نیستم، دائم در حال قضاوت کردن دیگران نیستم، یه جورای حد و مرزم رو با دیگران تعیین کردم و دیگران رو مسئول اعمال خودشون گذاشتم. من در کنار دیگران هستم، من به دیگران کمک میکنم هر جایی که بتونم، ولی این به معنی این نیست که برای کمک کردن به دیگران پام رو میذارم و از روی خودم رد میشم. دیگران همیشه اولویتم هستن و من هیچ ارزش و اهمیتی ندارم. اگر دیگران کاری با برنامه های زندگی من نداشته باشن، اون وقت من میتونم به خودم برسم. نه، میگه من زمانی که در این جهت حرکت کردم خیلی زندگی متفاوت شد. من میخوام از شما بپرسم، آیا شما هم تجربه این چنینی دارید که زمانی که یکی از اطرافیانتون مرزگذاری کرده و فاصلش رو در حد منطقی با دیگران تنظیم کرده، یکم اون پرستیجش بالاتر نرفته، یکم اون اعتبار و ارزشی که شما واسش قائل شدید بیشتر از قبل نشده نسبت به یک فردی که همیشه همه جا میگه من هستم، همیشه از روی خودش رد میشه و فردی که دائم خودش رو قربانی میکنه تو این حد که نمیمونه، اینها روی همدیگه جمع میشه، یه جا فوران میکنه، یه جا منفجر میشه در اثر این سالها مورد ظلم قرار گرفتن و میگه شما همیشه حق منو خوردید، شما به من احترام نمیذارید، من اصلا نمیخوام دیگه توی این ارتباط حضور داشته باشم، یا حتی به صورت پنهان کم کم حضور خودش رو از اون رابطه یا اون دوستی کم میکنه و محو میشه. میدونید من الان روی صحبتم با دوستانی نیست که بعضن سوء استفاده میکنن، من دارم با شمایی صحبت میکنم که حد و مرز رو به خوبی تعیین نکردید با دیگران. مطمئن باشید که شما اگر مرزهای شفافی با دیگران تعیین نکنید، اینجوری نیست که همه بگن به به چه پسر خوبی چه دختر خوبی و همیشه قراره در کنار من باشه و به عنوان یک دوست برگزیده مدال دوست برتر رو بگیرید. نه، اینها روی همدیگه جمع میشه و شما علاوه بر اینکه احساس ناخرسندی شدیدی رو تجربه میکنید، یا به صورت پنهان میذارید و از این دوستی میرید کمرنگ ترش میکنید، و یا رو هم جمع میشه و فوران میکنید و به یک باره میزنید خراب میکنید همه چیز رو. اون فرد با خودش میگه بابا کاش میگفتی، من فکر نمیکردم که تو اینقدر مشکل داشته باشی، من نمیدونستم که تو خودت کار داری، من وقتی که ازت درخواست و کمک کردم کاش میگفتی نه، ولی الان این برخورد رو نمیکردی. نه، شما این رو تجربه نکردید. ما اگر حد و مرزهای شفافی با دیگران تعیین بکنیم و دیگران رو مسئول اعمال خودشون بدونیم، یه جورایی ارتباطاتمون پخته تر و عمیق تر میشه. این به معنی این نیست که من در کنار دیگران نباشم، من در کنار دیگران هستم، بهشون کمک میکنم، یه جاهایی روی نیازهای خودم هم پا میذارم اگر بدونم اون فرد ارزش داره، ولی در شرایط خاصی که بدونم اون فرد چقدر جایگاهش برای من ارزشمند و خاصه. و یه جورایی بحث جرأتمندی بحث مفصلیه که حالا باید ساعتها در موردش صحبت کرد. خانم برنه براون خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه ما باید مرزها رو تعیین میکنیم و دیگران رو مسئول رفتارشون بدونیم. در ارتباط با کودکانمون تصور بکنید که مادری که با دوتا فرزندش توی خونه داره زندگی میکنه، این کودکان دائم اتاق رو پر از لباس‌های کثیف می‌کنن، وسایلشون رو می‌ریزن این طرف، لباس‌هاشون رو پرت می‌کنن اون طرف و هیچ اعتقادی به تمیز کردن و مرتب کردن و جمع و جور کردن ندارن. و هر چقدر که مادر ازشون خواهش می‌کنه که آقا تو رو خدا جان من اینو جمع کن، فلان کارو می‌کنم، بهمان کارو می‌کنم، گوششون بدهکار نیست. جیغ و داد می‌کنه، باز هم گوششون بدهکار نیست. چرا؟ چون اون کودکان میدونن که اگر این دوتا جیغ و فریاد رو تحمل بکنن، اجازه بدن این 5 دقیقه دعوای بگذره، خود مادر میاد جمع میکنه و همه چیز حل میشه. به جوره اون تمرین مسئولیت پذیری اتفاق نمیفته، در نهایت میتونن از زیرش در برن. یه مثال قشنگ دیگه تعریف میکنه، میگه من برای یک سخنرانی در جمع مدیران رفته بودم و داشتم در مورد اهمیت شرم در مدیریت و رهبری صحبت میکردم و زمانی که جلسه به پایان رسید، یکی از این مدیران ارشد به من مراجعه کرد و میگفت من زمانی که صحبت‌های شما رو میشنیدم یاد یک اتفاقی افتادم که در هفته‌های اخیر برای من رقم خورده بود و خیلی احساس بدی نسبت بهش دارم. میگه چی شده؟ میگه من دوتا کارمندی دارم که هر چقدر واسه شون توضیح میدم که چه انتظاری ازشون دارم، دوست دارم اون کار مشخص اون وظیفه شون رو به چه صورتی انجام بدن، گوششون بدهکار نیست، اما کار خودشونو میکنن. من واسه شون توضیح میدم، اتفاق نمیفته، ازشون سوال میپرسم که متوجه شدید که من چی میخوام ازتون، میگن بله، ولی دوباره در جلسات که دور هم دیگه جمع میشیم انگار نه انگار همه چیز به صورت ناقص و عیب دار ارائه میشه. میگه تا اینکه من دیگه این هفته کنترل خودم رو از دست دادم و در جمع یه جورایی منفجر شدم و به صورت حالا نه اهانت آمیز ولی سر اینا داد و فریاد کردم و اصلا تصویر خوبی نبود، چون بحث این نیست که اون دو نفر لایق دعوا کردن و بحث و جنجال هستن یا نه. وقتی که چنین اتفاقاتی در محیط یک بیزینس حرفه‌ای میفته، جو متشنج میشه و سایر کارمندان هم نگاه متفاوتی نسبت به اون مدیر و نسبت به ارتباطات کاری پیدا میکنن در اون شرکت. و میگه اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم در چنین موقعیت هایی، دست و پام بسته شده. برنی براون میگه من ازش پرسیدم که آیا عواقب این کار رو واسه شون توضیح دادید؟ میگه منظورتون از عواقب چیه؟ ما در مورد عواقب باهاشون صحبت نمی کنیم با نیروهامون. میگه منظورم اینه که اگر این کار رو انجام ندن چه اتفاقهایی ممکنه واسه شون بیفته، چه به اصطلاح سرنوشتی و نتایجی ممکنه واسه شرایط کارشون داشته باشه. مثلا اینکه اگر کارشون رو به نحو احسن انجام ندن، یه دفعه واسه شون توضیح میدید، دو دفعه واسه شون توضیح میدید، دفعه سوم یک اخطاریه یک کتبی دریافت میکنن و دفعه چهارم یا پنجم ممکنه عذرشون رو بخواید و باهاشون قطع همکاری بکنید. اینها رو واسه شون توضیح دادید که یک چنین چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ میگه که نه، اینها خیلی پیچیده است در شرکت ما، باید منابع انسانی ورود پیدا بکنه و بروکراسی خیلی پیچیده‌ای داره و ما ترجیح دادیم که اصلا از این مسیر پیش نریم. برنی براون میگه عجیب نیست، ما هممون حاضریم عصبانی بشیم، پرخاش بکنیم، اون فرهنگ تیمی رو زیر سوال ببریم و توهین بکنیم به افراد، اما اون کاری که باید انجام بدیم، اون مرزگذاری که باید اتفاق بیفته رو انجام ندیم. دوستان من، مرزگذاری در کارهای روزمره ما، در روابط روزمره ما کار آسونی نیست، انتخاب آسونی نیست. قطعا این که من بگم باشه چشم مشکلی نداره یا جیغ و فریاد بکنم در کوتاه مدت راهکار ساده تریه، اما در دراز مدت منجر به یک خشم عجیب و غریبی در ما میشه و ارتباطات ما رو خراب میکنه. یعنی این الگویی نیست که به ما کمک بکنه. و میگه ای کاش که ما بیایم اون حد و مرزها رو تعیین بکنیم، انتظاراتمون از افراد رو بگیم، جایگاهمون رو در ارتباط با افراد مشخص بکنیم و بعد دیگه اجازه بدیم خودشون انتخاب بکنن که میخوان این شرایط رو ادامه بدن یا نه. اون افراد میتونن انتخاب بکنن که خوب کار نکنن، کارشکنی بکنن در محیط کار، ولی باید عواقبش رو هم بپذیرن و بدونن که اگر این مسیر رو ادامه بدن منجر به قطع همکاری میشه. میگه ما باید انسان‌ها و ارزششون رو از اقدامات و افعالشون جدا بکنیم. میگه من میتونم به کارمندم، به همکارم، به دوستم کاملا احترام بذارم، برای شخصیتش ارزش قائل باشم و بهش توهین نکنم، ولی دیگه تصمیم بگیرم که باهاش قطع همکاری بکنم، اون دوستیم رو کمرنگ بکنم، این دست منه. ما باید یاد بگیریم که افعال و رفتارها رو از شخصیت آدم‌ها جدا بکنیم. این آدم بی شخصیت نیست که اینجوری رفتار میکنه، آقا نمیخواد با ما کار بکنه، نمیخواد کار توی تیم ما رو ادامه بده. در نهایت احترام و محبت قطع همکاری میکنیم و این میشه اون مرزبندی که ازش صحبت میکنه. و ما اگر مرزبندی رو به صورت دقیق و شفاف یاد بگیریم، اون بحث کامپشن یا شفقت تازه معنی پیدا میکنه. میگه اون آدمهایی که اعتقاد شدیدی به مرزبندی دارن و مرزهای شفاف و منعطفی با دیگران دارن، اتفاقا این افراد افراد دلسوزتر و با محبت تری هستن در روابطشون. چون شما زمانی که حد و مرز رو تعیین نمی‌کنید، شاید احساس کنید که دارید مورد سوء استفاده قرار می‌گیرید و دائم سرویس میدید و دوست بهتری هستید، ولی همونطور که با هم دیگه صحبت کردیم، در دراز مدت اثر عکس میذاره و این اثر عکس میتونه اون ارتباط رو برای ما خراب بکنه. قطعا نمیتونه این ارتباط یک طرفه تا ابد ادامه پیدا بکنه، قطعا یه جایی با مشکل روبرو میشه که من تا ابد که نمیتونم سرویس بدم، در نتیجه این ارتباط رو میزنم خراب میکنم، در نتیجه پرخاش میکنم، در نتیجه چرا خاموش میذارم و میرم. و میگه اتفاقا اون افرادی که حد و مرزهای شفافی دارن، با جرأتمندی حضور پیدا میکنن در ارتباطات، اونها در دراز مدت دلسوزانه تر میتونن حضور داشته باشن در کنار افراد و این باعث میشه که ما اون احساس کافی بودن، اون احساس قدرشناسی نسبت به ویژگی های مثبت و منفی که داریم رو به بهترین شکل بروز بدیم. و مورد سوم که ازش صحبت میکنه، بحث ارتباط و پیونده. میگه ما توی عصر فناوری این بحث دائم متصل بودن به شبکه‌های اجتماعی و استوری دیگران رو چک کردن، عکس پروفایل دیگران رو چک کردن، با ارتباطات معنادار داشتن قاطی میکنیم. این دوتا با هم یکی نیستن. اتفاقا هر چقدر که من در دنیای مجازی فعالترم و ترجیح میدم به جای اقدامات حضوری، به جای ارتباطات حضوری، همون آنلاین از دیگران خبر داشته باشم و در دنیای مجازی ارتباطاتم رو پیش بگیرم، احتمالاً وضعیت ارتباطات من در دنیای واقعی بدتره و این فاکتور ارتباط و حس پیوند رو کمتر ازش بهره میبرم. میگه مانع بزرگ ما در اینکه ارتباطات عمیق و معناداری با دیگران برقرار بکنیم، فرهنگ این که من به کسی نیاز ندارمه. یه جورایی برای ما جا افتاده که موفقیت یعنی عدم نیاز به کمک دیگران. من میخوام یک ارتش تک نفره باشم. من به تنهایی از پس همه اموراتم برمیام. من اینقدر قویم که به هیچ کس احتیاج ندارم. اما زمانی که با هم دیگه میشینیم و بررسی میکنیم، اون افرادی که کارهای بزرگی توی دنیا کردن و زندگی دیگران رو تغییر دادن با اختراعاتشون، با عملکردشون، با رفتارهایی که داشتن، با حرفهایی که زدن، اتفاقا اونها همیشه یک سری یاور همیشه مؤمن در کنار خودشون داشتن و از دیگران کمک میگرفتن. اون اتفاقات بزرگ، اون چیزهای بزرگی که در تاریخ خلق شده، یک نفره اتفاق نیفتاده. معمولا افراد اونجایی که نیاز داشتن از همدلی دیگران کمک گرفتن، اونجایی که نیاز داشتن از کمک فنی دیگران استفاده کردن. و میگه ما در عصر کنونی یکم این صحبت‌های زرد انگیزشی و روانشناسی زرد اثر سویی روی ما گذاشته و فرهنگ یک تازی برای ما خیلی با اهمیت شده که من زمانی موفقم که خودم تنهایی از پس امورات بر بیام، زمانی موفقم که به دیگران نیازی نداشته باشم. کی گفته؟ معیار این حرف چیه؟ و میدونید خیلی از ما هستیم که با کمک کردن به دیگران مشکلی نداریم. من حرفی ندارم که به تو بیام کمک بکنم، اصلا قضاوتی هم در موردت نمی کنم، ولی ترجیح میدم من اون آدمی نباشم که کمک میگیرم. چرا؟ چون ما آدم ها رو در ذهنمون دو دسته کردیم: افرادی که قوی هستن و به دیگران کمک میکنن و افرادی که ضعیف هستن و از دیگران کمک میگیرن. در حالی که همه ما انسان‌ها همزمان در هر دو گروه حضور داریم. ما همون انسانی هستیم که به وقتش به دیگران کمک می‌کنیم و همون انسانی هستیم که یه جاهای نیاز به کمک دیگران داریم. قطعاً شما هم این رو دیدید، حالا یا در ارتباطات خودتون یا در ارتباطات دیگران، که آدم‌ها به خودشون فکر می‌کنن که خب من مشکلاتم رو بگم که چی بشه، اون چه کمکی می‌تونه به من بکنه. ولی نکته که ما ازش غافل میشیم همون بحث شفقت و همدلیه که در مورد قبلی بررسی کردیم. قرار نیست اون فرد به ما راهکار ارائه بکنه، قرار نیست که ما رو قضاوت بکنه لزوماً. ما زمانی که از ارتباطات عمیق و معنادار صحبت میکنیم، برگردیم به همون تعریف شفقت. یعنی من با تو برابرم، دست تو رو میگیرم، در تاریکی‌های وجودت باهات حرکت میکنم که بدونی تنها نیستی. ممکنه این رو شما در ارتباطاتتون تجربه کرده باشید، ممکنم هست که وقتی میشنوید بگید چیز قشنگیه ولی من که تا الان توی زندگی ندیدم. ولی بدونید که وجود داره، بدونید که همچین چیزی هست و اون افرادی که ازش بهره مند هستن جزو افراد خوشبخت هستن و چقدر خوبه که ما در این جهت حرکت بکنیم. اگر دوستانی داریم که بدونیم میتونیم روشون حساب بکنیم، اینقدر سعی نکنیم که از کمک گرفتن ازشون تفره بریم. مگه نمیخواید قهرمان زندگی بقیه باشید؟ من این رو تصدیق نمیکنم، نمیگم چیز خوبیه. مگه نمیخواید به همه کمک بکنید؟ خب راهش اینه که اتفاقا یه زمانهایی هم شما از دیگران کمک بخواید که اونا هم روشون بشه اونجایی که باید از شما کمک بگیرن. چرا این حق رو به دیگران نمیدید که اونها هم نقشی در زندگی شما داشته باشن، اونها هم یه جایی کمک به شما بکنن؟ چرا اینقدر سعی میکنیم بگیم من به کسی نیاز ندارم؟ خب زمانی که ما دائم به صورت یک فرد قوی و مطلق نشستیم یه گوشه و فقط در نقش ناجی دیگران هستیم، خب دیگران از جایی به بعد اون احساس صمیمیتشون رو با ما از دست میدن. ما فکر میکنیم که دیگران زمانی که به ما نیاز داشته باشن بیشتر دوستمون دارن، ولی این غلطه. خیلی وقتها افراد اتفاقا اونجایی که به یک نفر کمک میکنن، اون احساس بهتر و صمیمیت بیشتری رو نسبت بهش تجربه میکنن نسبت به زمانی که صرفا ازش کمک میگیرن. خب بذارید دیگران هم این تجربیات رو داشته باشن، دیگران هم از این اتفاق خوب بهره مند بشن. و این چیزیه که جای خواهش در زندگی ما احساس میشه. میدونید ما قرار نیست داستانهای زندگیمون برای همه افراد معنی داشته باشه، قرار نیست همه ما رو دوست داشته باشن، ولی همین که یک سری دوست صمیمی داشته باشیم، یکی از اعضای خانوادهمون باشه، یکی از دوستان نزدیکمون، یکی دو نفر رو تو زندگی داشته باشیم که بتونیم روشون حساب بکنیم، بتونیم غممون رو باهاشون به اشتراک بذاریم و به دنبال راهکار هم نیستیم، اونا هم نمیخوان ما رو قضاوت بکنن یا سری فشار بیارن که حال ما خوب بشه، صرفا در کنار ما هن. صرفا این غم رو با اونها تقسیم میکنیم که فشار کمتری به ما وارد بشه. تصور بکنید یک نیروی زیادی روی یک پایه وارد بشه یا روی یک میز چهار پایه وارد بشه. خب قطعا زمانی که روی یک میز چهار پایه وارد میشه، به هر کدوم از این پایه ها همون اتفاق مشخص، همون نیروی مشخص فشار خیلی کمتری وارد میکنه و این چیزیه که مفهوم ارتباط رو برای ما عمیق میکنه. که در جامعه‌ای که باور داره اولویت آخر رو به خودت اختصاص بده، عشق به خود و پذیرش خیشتن نهایت شهامته. و ما زمانی که از عشق و علاقه و ارتباط عمیق با خودمون یا دیگران صحبت می‌کنیم، از صرفاً یک احساس وابستگی و احساس دوست داشتن صحبت نمی‌کنیم. رفقای من، دوست داشتن، عشق و احساس تعلق لازمش یک سری اقدامات مشخصه. من اگر معتقدم که یک نفر رو دوست دارم، نمیتونم دائم آزردش بکنم که عشق که فقط معنیش احساس وابسته بودن به اون فرد نیست. من اگر یک نفر رو دوست دارم، باید به علایقش توجه بکنم، نیازهاش رو به رسمیت بشناسم و تا جایی که میتونم کمک بکنم برطرف بشه، در کنارش باشم، همدل باشم. نمیتونم همش زندگی خودم رو بکنم، فقط استفاده بکنم از این ارتباط و بگم نه من تو رو دوستت دارم، من احساس عشق و تعلق به تو میکنم. این احساس وابستگیه من اگر نمیخوام به اون فرد توجه بکنم. و این در مورد خود ما هم صادقه. من اگر معتقدم خودم رو دوست دارم و احساس خوبی میخوام نسبت به خودم داشته باشم، معنیش اینکه عکس خودم رو توی باشگاه استوری بکنم و زیرش یه جمله خفن بنویسم نیست که. نیازمند یک سری اقدامات مشخصه. آیا اگر من بدونم یک سری کارهای مشخصی وجود داره که انجام دادنش حال من رو خوب میکنه، به سمت انجام دادنش حرکت میکنم؟ یا میگم نه، من چون فلان اتفاق واسم نیفتاده، چون فلان ویژگی ها رو ندارم، چون فلان اتفاقات مشخص در زندگی من رقم نخورده، لایقش نیستم. زمانی که تلاش میکنم و اون اتفاقی که باید به هر صورت نمیفته، اون نتیجه‌ای که باید حاصل نمیشه، آیا میتونم یه دونه بزنم رو شونه خودم بگم من دیدم که تو چقدر زحمت کشیدی؟ زمونه تو این یه مورد مشخص با ما زیاد یار نبود، با ما همراهی نکرد و من درکت میکنم. تو کم تلاش نکردی، تو کم زحمت نکشیدی، حالا نتیجه اون چیزی که باید میشد نشد. مگه کم دیدیم از این اتفاقات توی زندگیمون هممون؟ ولی ما عادت کردیم که با پتک میزنیم تو سر خودمون و زمانی که زمونه به ما سیلی میزنه، ما به جای اینکه بیایم طرف خودمون رو بگیریم، در کنار خودمون باشیم، ما هم یه چک محکمون سمت صورت خودمون میزنیم و یه بار خودمون رو ناکوت میکنیم از اون مسابقه‌ای که داخلش قرار گرفتیم. من اگر قرار خودم رو دوست داشته باشم، باید یک جوری این رو نشون بدم، باید یک سری اقدامات انجام بدم. خود مراقبتی یعنی من مراقب جسمم باشم. مراقبت از این جسم یعنی من خواب کافی رو رعایت میکنم، من تغذیه سالمی سعی میکنم داشته باشم، نه اینکه همش حالا غذای گیاهی بخورم، ولی دیگه سعی میکنم کنار اون یه وعده فست فودی که میخورم یه سری کارهای مشخص هم انجام بدم، یه سری وعده های سالم هم توی غذام بگنجونم. دیگه ورزش بکنم. این تن همیشه قرار نیست در دهه 20 سالگی 30 سالگی اینقدر محکم باشه، قطعا به 40 50 سالگی که برسم کم کم اثرات خودش رو نشون میده این فعالیت نداشتن. و خود مراقبتی یعنی اینها. دوست داشتن یعنی من یک سری کارهای مشخص انجام بدم، چه در ارتباط با دیگران و چه در ارتباط با خودم. اما ما زمانی که به این سه مورد میپردازیم، شهامت، شفقت و ارتباطات عمیق، هنوز یک سری چیزها گم شده است. میدونید ما در عصر فناوری و اطلاعاتیم، ما هر چیزی رو که در گوگل سرچ بکنیم هزاران راهکار موردی برای ما میاره و حالا خصوصا با پیشرفت هوش مصنوعی و چتبات هایی که در اختیار ماست، جمنای، چت جی پی تی، گراک و همه، هر چیزی رو که سرچ بکنیم به یک لیست وسیع از راهکارها دست پیدا میکنیم. اما چرا اوضاع خوب نیست؟ ما در عمل حرکتی که به سمت جلو نکردیم، هیچ شاید گام‌هایی نسبت به قبل حرکت رو به عقب هم داشته باشیم و اوضاع خوب نیست برای ما. چرا؟ چون ما به موانعی که در مسیر وجود داره توجه نمی‌کنیم. صرفاً دنبال راهکارهای سری می‌گردیم. یه تکنیک بگو من حالم خوب بشه، یه تکنیک بگو من کمال‌گرایی رو بذارم کنار. اجازه بدیم در صحبت‌های عمیقی مثل صحبتی که امروز داریم با هم انجام میدیم، نگاهمون به یک سری مفاهیم عوض بشه. نیازی نیست سری یک راه حل فست فوروارد داشته باشیم که مثلا روزی 20 بار برو تو آینه نگاه بکن بگو من عاشق خودم هستم. اینا خب معلومه جواب نمیده. ما موانع رو بهش توجه نمی‌کنیم و این موانعی که ما بهش توجه نمی‌کنیم که محو نمیشه. اتفاقاً کاملا حضور داره، بزرگه و سر راه ما سبز میشه و جلوی ما رو میگیره. اینکه ما بهش توجه نکنیم به معنی اینکه وجود نداره نیست. یکی از موانع بزرگ در مسیر رسیدن به اون زندگی تمام عیار، به اون هول هارتد لایف، زندگی صمیمانه، احساس شرمیه که ما تجربه میکنیم، اون خجالتی که ما نسبت به نقاط ضعفمون و آسیب پذیری هامون تجربهش میکنیم. دوستان من، شرم یک احساس جهانیه. یعنی اگر شما فکر میکنید که باید برید به یک سری ویژگی ها و قابلیت ها دست پیدا بکنید، به یک سری افتخارات دست پیدا بکنید و اون موقع شرمتون برطرف میشه، یا یک سری افرادی در این دنیا وجود دارن که این احساس شرم رو تجربه نمی کنن و حالشون خیلی خوبه، سخت در اشتباهید. فقط کسانی احساس شرم رو تجربه نمی کنن که از ظرفیت همدلی و روابط انسانی محرومن. یعنی اون ظرفیت های انسانی عمیق برای حضور همه جانبه در زندگی رو خاموش کردن، سعی می کنن بهش توجه نکنن، مگر نه یک انسان نرمال که خب اکثر افرادی که شما در روزمره باهاشون طرف هستید، چه اون افراد بسیار موفق، چه افرادی که شاید افراد معمولی تلقی میشن، همه این احساس شرم رو تجربه می کنند و این منحصر به من یا شما نیست. خب ما زمانی که می فهمیم که این احساس شرم یک تجربه انسانیه و نمیشه ناپدیدش کرد، نمیشه از بیخ و بن ریشه کنش کرد، حالا باید ببینیم که این افرادی که زندگی صمیمانه دارن با چه روش هایی می تونن این احساس شرم رو مدیریت بکنن، یعنی چی کار می کنن که کمتر بهشون فشار بیاره. 4 تا فعالیت مشخص وجود داره. مورد اول این که احساس شرم خودشون رو میشناسن، میدونن که چه حرفهایی، چه رفتارهایی، چه موقعیتهایی باعث بروز احساس شرم در اونها میشه، بهش توجه میکنن، نه اینکه صرفا برن در موقعیت قرار بگیرن. آقا بررسی میکنن که تا امروز چه تجربیاتی در این زمینه داشتن و اصلا مهمتر از اون، زمانی که اون اتفاقات میفته و وارد پروسه شرم میشن، چه پیامدهایی واسه شون داره، علائم جسمانیشون چیه، چه احساساتی دارن، چه افکاری رو تجربه میکنن، چه صداهایی در ذهنشون پخش میشه و نسبت به اینها یک آگاهی دارن. گام دوم اینه که یک آگاهی انتقادی نسبت به افکار و عقاید پیدا میکنن، یعنی از خودشون میپرسن که آیا این فکری که الان به ذهن من میرسه درسته؟ اینکه جامعه از من انتظار داره تو به عنوان یک فرد و شهروند برگزیده و مناسب باید فلان ویژگی ها رو داشته باشی بر چه اساسیه؟ بر چه اساسی پدر و مادر من از من یک سری انتظارات مشخصی دارن؟ آیا این انتظارات معیار درستیه؟ آیا اینها حکم الهیه که همه انسان ها باید این ویژگی ها رو داشته باشن؟ یا نه سلیقه‌ایه، حالا اون فرد مشخص همچین باوری داشته، اون ترندی که در جامعه در یک بازه جا افتاده انتظار داشته که مثلا معیار زیبایی همه اینه که حالا یک بینی عملی کوچیک داشته باشن. بحث این نیست که ما اگر بخوایم مثلا تغییری در صورتمون به وجود بیاریم، یعنی احساس ناکافی بودن داریم، نه، ولی یه وقتی یه سریا با خودشون حالشون خوبه و چون دیگران این احساس رو میدن که نه، تو برای اینکه احساس خوبی داشته باشی، تو برای اینکه خوب و کامل باشی، باید در یک سری قالب‌های مشخصی که جامعه حکم میکنه وارد بشی، اینه که ما داریم در موردش حرف میزنیم و اون حس بدی که القا میکنن رو میخوایم برطرف بکنیم. پس مورد دوم آگاهی انتقادیه، یعنی من سوال میکنم که بر چه اساسی این انتظار وجود داره؟ این فکری که در ذهن من میگذره از کجا اومده؟ شاید خودم بتونم حلش بکنم با کتاب خوندن، پادکست گوش کردن، ویدیو دیدن. شاید نیاز باشه که با یک متخصص حرفه‌ای سلامت روان صحبت بکنم. چه اشکالی داره؟ اگر به من کمک بکنه که پیش برم، اتفاقا خیلی سرعت بهبود افکار من رو بیشتر میکنه نسبت به حالتی که بخوام خودآموز پیش برم. مورد سوم اینه که از افراد معتمد کمک میگیرن و داستان خودشون رو با اونها به اشتراک میذارن. میگن که آقا چی شد؟ من چه احساسی بهم دست داد؟ دائم دفنش نمیکنن. و مورد چهارم از شرم صحبت میکنن. از خود واژه شرم و خجالت استفاده میکنن، از احساساتشون صحبت میکنن و نیازهاشون رو مطرح میکنن. یعنی در ارتباط با دوستانشون، با اون افراد معتمدی که در زندگیشون دارن، خجالت نمیکشن از این که بگن من هم چنین تجربیاتی داشتم، من هم یه روزای این احساس خطر رو کردم و نمیدونم باید چی کار بکنم. آیا چیزی به ذهن تو میرسه؟ تو راه حلی سراغ داری؟ یا اصلا ازت راه حل نمیخوام؟ میشه من رو بشنوی؟ میشه در موردش صحبت کنم؟ چون ما هر چقدر که احساس شرم رو قایم کنیم و در موردش با کسی صحبت نکنیم، این احساس شرم تبدیل به یک هیولایی در اون اتاق تاریک میشه که ما اگر چراغ رو روشن بکنیم میبینیم اصلا کسی توش نیست، مشکلی نیست، ولی چون سایه یک سری اجسام سیاه روی زمین افتاده، من فکر میکنم یک هیولای بزرگی تو اون اتاقه و هر چقدر که نرم و چراغ رو روشن نکنم و در موردش صحبت نکنم، این هیولا دائم بزرگتر میشه و اون احساس یأس و ناامیدی بیشتری رو به من القا میکنه. ما در مورد شرم دو تا باور داریم. یکی این که آیا احساس شرم ما رو به راه راست هدایت نمیکنه، یعنی این که من یه وقتایی احساس شرم داشته باشم باعث نمیشه انسان بهتری باشم. نه دوستان من، میدونید همه ما نیاز به احساس عشق و تعلق داریم، دوست داریم که به هر حال از نگاه دیگران یک فرد تایید شده ای باشیم، دوست داشتنی باشیم، و کسی که احساس شرم عمیقی رو تجربه میکنه یه جورایی این ارتباط عمیق واسش جدا میشه، این ارتباطی که نیاز داره با دیگران داشته باشه، نیاز داره که مورد تایید دیگران باشه، این شرم باعث سانسور شدنش میشه و این احساس عشق و تعلقی که نیاز داره رو نمیگیره. در نتیجه کسی که این احساس رو نمیگیره دیگه میفته تو اون سیکلی که دست میزنه به هر کاری برای محبوب تر بودن، الکی به دیگران سرویس اضافه میده، الکی سعی میکنه خودش رو خیلی خوب جلوه بده و میره به یک سمتی حرکت میکنه که دیگران هم در نهایت میفهمن که همه اینها مصنوعیه و نه تنها محبوب تر نمیشه که منفور تر هم میشه. پس ما زمانی که در شرم یا واهمه از شرم غرق میشیم بیشتر احتمال داره که دست به رفتارهای خود تخریبگر یا تهاجم به دیگران بزنیم. پژوهش‌های علمی نشون داده که شرم با خشونت، خصومت، افسردگی، اعتیاد، اختلالات غذا خوردن و حتی قلدری در کودکان ارتباط مستقیم داره. یعنی اون کودکانی که بیشتر احساس شرم میکنن اتفاقا اونهایی هستن که قلدرتر هستن در ارتباط با همسن و سالانشون. این چیزیه که ما غالبا برعکسش رو فکر میکنیم، میگیم ببین طرف چقدر از دیگران سوء استفاده میکنه، این احساس شرم بکنه. بله، پژوهش‌ها نشون داده که اتفاقا اون فرد در تنهایی خودش بیشتر احساس شرم میکنه و به صورت جبرانی در جهتی حرکت میکنه که میخواد این رو جبران بکنه و بگه که نه ببینید من چقدر خوبم، همچین چیزی نیست و ما که میدونیم اینطوری نیست که، و این دلیل اینه که ما باید با این شرم روبرو بشیم. و یه مفهوم دیگه هم وجود داره که خیلی به احساس شرم نزدیکه ولی تفاوت‌های بنیادی داره، اون بحث احساس گناه هست. میدونید دوستان من، تفاوت احساس گناه با احساس شرم، تفاوت این که من کار بدی انجام دادم با من فرد بدی هستم، من آدم بد و به درد نخوری هستمه. ما در احساس گناه که یک احساس سالمه، درسته که نامطلوبه، درسته که دوستش نداریم، ولی احساس سالمیه. من قصوری ازم سر زده و اشتباهی کردم و احساس گناه میکنم، باید برم جبرانش بکنم. این احساس گناه اتفاقا باعث میشه که من سعی کنم بعدن دوباره اتفاق نیفته. این احساس گناه باعث میشه که من برم و جبران میکنم اون خطایی که انجام دادم رو. ولی احساس شرم این نیست. احساس شرم میگه من کار بدی کردم پس من آدم بدی هستم. و خودمونیم، اگر من به این نتیجه برسم که من آدم بدی هستم و دیگه لایق این زندگی هستم، چجوری ممکنه در جهت تغییر حرکت بکنم؟ دچار یک ناامیدی میشم، میگم خب من که دیگه همینم دیگه، من ذاتم همینه و من آدم بدیم، پس بذار اگر آدم بدی هستم همین بد بودنم رو هم پیش بگیرم. ولی آدمی که میپذیره که آقا من بد نبودم، بلد نبودم، وقتی که احساس گناه بهش دست میده حرکت میکنه به سمت بهتر شدن. ولی کسی که میگه نه این به ذات من مربوط بود، یا حتی در مورد دیگران همچین برداشتی انجام میده، در جهت حفظ اون احساسات بد، اون رفتارهای بد در خودش و دیگران حرکت میکنه و منجر به تغییر نمیشه. مگه نمیخواید اوضاع رو بهتر بکنید؟ باید بپذیرید که شما انسان بدی نیستید، شما بلد نیستید، شما نمیدونستید باید چی کار بکنید، از قصد به خودتون یا دیگران آسیب نزدید و حالا باید دید که با این احساس گناه باید چی کار کرد. این احساس گناه احساس سالمیه، احساس قدرتمندیه که من رو به سمت بهتر شدن پیش میبره، ولی احساس شرم به ما آسیب میزنه و ما باید بین این دوتا تفاوت معنی داری قائل بشیم. میدونید دوستان من، حرف حساب این کتاب در کل اینه که از تلاش برای آسیب پذیر نبودن دست برداریم، از این که من بخوام به نقطه‌ای برسم که رابطه برای من منوط به این باشه که من زمانی که آسیب پذیر نباشم دوست داشتنی هستم، زمانی که هیچ عیب و ایرادی نداشته باشم دوست داشتنی هستم، فاصله بگیریم. عشق و احساس تعلق یعنی من میدونم که کاستی هایی دارم و تو هم کاستی هایی داری و من با این وجود تو رو دوستت دارم. درسته همه رفتارهای من و تو مورد تایید همدیگه نیست، ولی در کنار همین بهت کمک میکنم که اوضاع رو بهتر بکنی، این زندگی سخت رو تحمل بکنی و گامی در جهت بهتر کردن زندگیت برداری. هدف این کتاب کلن اینه که بگه انسان بودن یعنی آسیب پذیر بودن. من به جای اینکه سعی کنم این آسیب پذیری رو پنهان کنم، به جای اینکه سعی کنم وانمود کنم که نه من ایرادی ندارم، نه من این مشکلاتی که دارم مشکلات کوچیکیه، مشکلات خودت رو ببین، فعالیت‌های جبرانی که ما در ارتباطات انجام میدیم، من بپذیرم که کامل نیستم. نه اینکه بگم خب همینی هم که هستم و نمیخوام تغییری ایجاد بکنم، ولی بپذیرم که من با تمام این نقایصی که دارم شایسته عشق و احساس تعلق هستم. چرا که همه انسان‌ها همینطورن، همه عیب و ایراد دارن. حالا یک نفر رو ما از دور کمتر می‌بینیم، کمتر نسبت به ایراداتش آگاهیم، ولی ما افرادی که باهاشون نزدیک هستیم، دوستانی که خیلی صمیمی هستیم، شریک زندگیمون، پدر مادرمون، خواهر برادرمون رو بدون شک می‌تونیم ایراداتشون رو بگیم و می‌دونیم که اونها کامل نیستن. فقط در مورد افرادی که دورن وانمود می‌کنیم که اونها بی‌نقصن و اونها رو مثل پتک توی سر خودمون می‌زنیم. هیچ انسانی در این دنیا وجود نداره که مورد تایید همگان باشه. ورزشکاران حرفه‌ای در بالاترین سطح همیشه منفور تیم رقیب هستن. غیر از اینه، کارآفرینان بزرگ که خلق‌های بزرگ کردن، اختراعات بزرگ انجام دادن، نسبت به رقیبانشون اون احساس مورد تایید بودن رو ندارن. اونها میخوان اونها رو زمین بزنن، تاییدشون نمیکنن، اون احساس دوست داشته شدن رو بهشون نمیدن. اون کارمندانی که زمانی در شرکت این بیزنسمنهای بزرگ حضور داشتن و به نوعی ارتباطشون شکراب شده و خوب پیش نرفت و اون احساس خوب رو ندارن، اونها رو دوستشون ندارن. پس این که من دائم سعی میکنم مورد تایید همگان باشم، سعی میکنم مطلوب دیگران باشم، از کجا نشأت گرفته؟ کیه که بی نقص باشه؟ اگر ما بخوایم صبر بکنیم که همه ایرادات برطرف بشه، همه برای ما کف بزنن، هیچ وقت این زمان از راه نمیرسه. من اگر شخصا بخوام منتظر باشم که به نقطه‌ای برسم که هیچ ایرادی در کلامم نداشته باشم، همه چیز رو به بهترین شکل برگزار بکنم، با بالاترین تجهیزات، در بهترین استدیوها، با بهترین صدای دوبلوری، آیا میتونم مثلا یک دقیقه هم صحبت بکنم؟ چه برسه به این که هر هفته تصمیم بگیرم با وجود تمام نقایصم، با وجود تمام آسیبهایی که دارم، با وجود کامل نبودنم، یک کتاب رو پوشش بدم، اون کتابی که احساس میکنم به من کمک کرده رو برای دوستانم تعریف بکنم تا اونها هم احساس خوبی نسبت بهش داشته باشن، اونها هم نفع ببرن ازش. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ اینکه دست روی دست بذاریم تا یه روزی برسه که ما بی نقص بشیم، یه روزی برسه که همه ما رو تشویق بکنن و محبوب همه باشیم تا بعدن شروع بکنیم، یا نه همینطوری ناقص استارت بزنیم، کم کم اوضاع رو بهتر بکنیم، کم کم در جهت حرکت بکنیم که وضعیت بهتر از قبل بشه و میبینیم که کم کم نتیجهش رو هم در زندگیمون میبینیم. انتخاب شما کدومه؟ من که فکر میکنم انتخاب عاقلانه تر شروع ناقصه. من بپذیرم که این آسیب پذیر بودن بخش جدای ناپذیری از رابطه است. من آسیب پذیرم، من ایراداتی دارم و تو هم ایراداتی داری و ما در کنار هم قرار میگیریم و با وجود این ایرادات سعی میکنیم همدیگر رو کامل تر بکنیم، سعی میکنیم در جهت انسان بهتری شدن حرکت بکنیم. و یکم در مورد کمالگرایی به صورت حالا تخصصی تر و ویژه تر بخوایم صحبت بکنیم، هر جا که کمالگرایی وجود داشته باشه شرم در کمینه، یه جورایی شرم بستر بروز کمالگراییه. وقتی از کمالگرایی صحبت میکنیم، کمالگرایی یعنی این باور که اگر زندگی بی نقص، ظاهر بی نقص و رفتار بی نقصی داشته باشیم، میتونیم رنج و درد سرزنش و احساس شرم رو به حداقل برسونیم یا ازش اجتناب بکنیم. شما چنین باوری دارید که من اگر بهتر بشم، من اگر به فلان دستاورد برسم، اگر اون 10 کیلو رو کم بکنم، اگر یک رابطه خوب داشته باشم، اگر اون 2 میلیارد رو به دست بیارم، دیگه این احساس شرم رو تجربه نمی کنم، دیگه دیگران انتقاد ازم نمی کنن، دیگه سرزنشم نمی کنن و بالاخره از این احساسات میتونم رها بشم، که هیچ وقتم اتفاق نمی افته. من نیاز ندارم بهترین ظاهر دنیا رو داشته باشم تا یک ازدواج خوب رو تجربه بکنم. میخوام از شما بپرسم، آیا تمام کسانی که در ذهن شما یک ازدواج موفق داشتن، یک شریک عاطفی خوب انتخاب کردن، آیا بسیار زیبا هستن با معیارهایی که شما از زیبایی دارید؟ آیا بسیار موفق هستن همشون با معیارهایی که شما از موفقیت دارید؟ نه. من بهتون میگم دیگه نه، قطعا نه. بشینید بگردید میبینید اتفاقا خیلی ها هستن که از نگاه شما ازدواج خوبی دارن، ولی اونقدر هم که شما با معیارهایی که در ذهنتون مد نظرتون هست زیبا نیستن، اونقدر هم موفق نیستن. پس چرا من فکر میکنم من برای این که دوست داشته بشم، من برای این که بتونم احساس عشق و تعلق رو تجربه بکنم، باید اول تمام نواقص رو برطرف بکنم، باید فوق‌العاده زیبا و خوشتیپ باشم، باید فوق‌العاده موفق باشم؟ نه، من حرکت میکنم در جهت اینا، ایرادی نداره. من اگر میدونم که آقا فلان لباس رو بپوشم بیشتر به هم میاد، فلان آرایش رو به عنوان یک زن انجام بدم، حس بهتری نسبت به ظاهر خودم پیدا میکنم، چرا در جهتش حرکت نکنم؟ ما منکر این نیستیم، ولی بحث اینه که من احساس دوست داشته شدن رو موکول نکنم به زمانی که فلان اتفاق مشخص بیفته، چون ما زمانی که همیشه این رو به بعد موکول میکنیم هیچ وقت از راه نمیرسه که ما اون احساس کفایت رو نسبت به خودمون داشته باشیم. میدونید کمالگرایی یک سپر محافظتی سنگینه که ما دور خودمون میکشیم و فکر میکنیم که از ما مراقبت میکنه. من اگر معیارهای سرسختانه ای داشته باشم خب دیگه کمتر مورد انتقاد قرار میگیرم، اما اتفاقا این سپر محافظتی سنگینی که دور خودمون کشیدیم نه تنها از ما محافظت نمیکنه، بلکه ما رو سنگین کرده و مانع از پرواز و رشد ما میشه، اجازه اوج گرفتن رو از ما گرفته. و این اون نکته هست که ما در کمالگرایی ازش غافل میشیم و اتفاقا افتخار هم بهش میکنیم. میدونید کمالگرایی به این دلیل یک اعتقاد خود تخریبگره که هیچ امر بی‌نقصی در این دنیا وجود نداره. و در ثانی ما دوست داریم در نظر دیگران بی‌نقص به نظر برسیم، در حالی که ما اصلا هیچ کنترلی روی نظرات دیگران نداریم. پس چی شد؟ چرا میگیم کمالگرایی یک باور ناکارآمده؟ چون اولا هیچ چیز بی‌نقص نیست. ثانیاً ما مگه نمیخوایم مورد تایید دیگران باشیم؟ ما در نهایت نمیتونیم نظرات دیگران رو تعیین بکنیم. میگم شما موفق ترین هم که باشید، افراد تیم حریف شما رو هیت میکنن، به شما توهین میکنن و مورد تاییدشون نیستید. و این مسیریه که کمالگرایی برای ما رقم میزنه. باید بپذیریم که من به همین صورتی که هستم دوست داشتنیم. بله، بهترش میکنم. میخوام پیش برم دیگه، میخوام در جهت کاملتر شدن حرکت بکنم، ایرادی نداره، میپذیرم همینی که هستم رو و بعد حرکت میکنم. رفقا شما مگه نمیخواید اوضاع رو بهتر بکنید؟ شما برای بهتر کردن این اوضاع به همراهی این انسان نیاز دارید، خودتون رو میگم. شما به این فرد برای رسیدن به نیازهاتون نیاز دارید، برای رسیدن به آرزوهاتون نیاز دارید. و خب اگر به این فرد احساس عشق و تعلق ندید، کی قراره شما رو تا اون زندگی که دوست دارید برسونه؟ اگر همین فرد رو همین جوری که هست نپذیرید، بگی اوکی تو بی‌نقص نیستی، یا میدونم، ولی کافی خوبی دیگه، در حدی که مطلوب باشی واقعا کافی خوبی و من دوستت دارم، همین باعث میشه که من اون فشار زیادی که تجربه میکنم رو بذارم کنار و بگم آره اتفاقا الان که تو من رو دوست داری، الان که تو من رو تایید میکنی، منم یه گام بیشتر برای تو برمیدارم، منم سعی میکنم یکم اوضاع رو بهتر بکنم. ندیدی توی ارتباطاتی که در زندگی داریم، ما زمانی که طرف مقابل رو تایید میکنیم اون فرد چقدر با ما همراهی بیشتری داره؟ خب چرا این رو روی خودتون پیاده نمیکنید؟ و این اون چیزیه که در کمالگرایی ما باید در جهتش حرکت بکنیم. میدونید ما عادت کردیم به این که خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و در یک جهان رقابتی قرار گرفتیم که هر لحظه باید سعی بکنیم یه نفر رو ناکوت بکنیم. انگار یک رقیبی وجود داره که مثلا نمیدونم کیه، ولی میدونم حتما یه نفر هست که تو این زمینه از من بهتره و من باید تمام تلاشم رو بکنم، کوششم رو بذارم وسط که از اون پیشی بگیرم. و در چنین فرهنگی ما اصلا جایی برای نوآوری نمیذاریم، چون این فرهنگ میگه که مثل دیگران باش، کمی بهتر، دقیقا همون کارهایی که دیگران میکنن رو انجام بده، ولی تو بیشتر تلاش کن، ولی تو بیشتر پیش برو. و خب این باعث شده که ما خلاقیت کلن از زندگی روزمرمون رخت بربسته و رفته، اصلا ما دیگه نوآوری نداریم، داریم همون کارهایی که رقیبانمون در زمینه شغلی انجام میدن رو پیش میگیریم و این باعث شده که درجا میزنیم. میدونید در نهایت موفقیت نصیب کسانی میشه که دارن کار متفاوتی انجام میدن، کارها رو به نحو متفاوتی انجام میدن و ارزش متفاوتی خلق میکنن. و خب اگر ما اصرار داریم که دائم مثل دیگران باشم و کمی بهتر، خب دست بالای دست بسیاره. شما سعی میکنید که اول اول توی محله خودتون بشید، بعد میبینید که من تو شهر که اوضاع خوب نیست، بعد میرید تو شهر اول میشید، بعد میرید تلاش میکنید که تو کشور اول بشید. اینا بد نیست حرکت کردن به سمت بهتر شدن، و مشکل اینجاست که شما هیچ وقت در این مسیر احساس خوبی نسبت به خودتون ندارید. شما همیشه احساس میکنید یه چیزی درست نیست، یه چیزی سر جاش نیست و میگید بذار فلان اتفاق بیفته، بذار بهمان اتفاق بیفته، من بالاخره احساس خوبی نسبت به خودم پیدا میکنم. چرا یک باوری در ما شکل نگیره که من میتونم خودم رو دوست داشته باشم و در همین حین سعی کنم برای بهتر کردن زندگی، در همین حین سعی کنم اون ایراداتی که وجود داره رو در حد امکان خودم رفع بکنم؟ چرا در این جهت حرکت نکنیم؟ چرا دائم من باید از خودم نفرت داشته باشم؟ اول تو شهرتون اول شو، بعد تو کشورتون اول شو، بعد تو منطقتون اول شو، ای برو بالا، برو بالا قاره که چی؟ آخرش هم به رتبه اول که میرسی فکر میکنی که به آسودگی میرسی؟ نه، همیشه نگرانی که الان یه نفر میاد و این جایگاه رو از من میگیره. که میگیره. شما نگاه بکنید لیست ثروتمندان دنیا رو، کی بوده که مثلا چند سال همیشه در یک رتبه مشخص باشه؟ دائم اینا داره جابجا میشه. قهرمانان المپیک، قهرمانان ورزشی همینطور. اصلا ترند بودن ها رو هم که بررسی بکنیم در فضای مجازی، در زمینه پیج هایی که مثلا در اینستاگرام، صفحات یوتیوب وجود داره، همینه. هر بازه یه نفر در مرکز توجه، دوباره یکم توجه ها نسبت بهش کمتر میشه، یه نفر جدید میاد و ما اگر دائم بخوایم به دنبال توجه بیشتر باشیم، دائم بخوایم مورد تایید همگان باشیم، که خب میدونید انگار کلید احساس خوبمون رو در جیب دیگران گذاشتیم. من هیچ کنترلی در این صورت روی زندگیم ندارم. و خود برن براون میگه من یک ماه بعد از این پژوهش ها اومدم یه فعالیتی انجام دادم. اومدم با مادرم و فرزندم در یک کلاس نقاشی روی اشیا ثبت نام کردم. یه وقتهایی رو به اوقات فراغت اختصاص دادم. به جای اینکه دائم سعی کنم در رقابت باشم، دائم سعی کنم از دیگران پیشی بگیرم و تو این مسابقه بازدهی بیشتری از خودم ثبت بکنم، یه جاهایی یه فعالیت‌های متفرقه گذاشتم توی برنامه‌ام و هم من هم مادرم و هم فرزندم تایید می‌کنیم همه بعد از این مدتی که گذشته، که این بازه‌ای که ما توی این کلاس شرکت کردیم یکی از تجربیات ماندگار و ارزشمند زندگیمون بود. پس اینجا یه نکته وجود داره. اگر تو زندگیتون احساس می‌کنید گیر کردید، خلاقیتتون خاموش شده، اصلا پیش نمی‌رید، حالتون بده، یه ذره برنامه کاریتون رو سبک بکنید، یه فعالیت هنری توش بگنجونید. برید کلاس موسیقی شرکت بکنید که پیش از اون بلد نبودید، یه سازی رو یاد بگیرید، برید نقاشی یاد بگیرید، یه فعالیت جدید، یه کاری که حالا ترجیحاً با دستانتون درگیر بشید و احساسات و حواس مختلف شما رو درگیر بکنه. ما در اپیزود در ستایش اتلاف وقت هم به این پرداختیم، پیشنهاد می‌کنم حتما اون رو ببینید، که پژوهش‌های مختلف نشون داده که داشتن تفکر واگرا، این که من یه بازه روی زمینه کاری متمرکز کار بکنم و اتفاقا یه بازه کاملا فاصله بگیرم، استراحت بکنم و فعالیت‌های متفرقه انجام بدم، خلاقیت ما رو تقویت میکنه. مگه نمیخواید اوضاع رو بهتر بکنید؟ راهش اینه که یه وقتایی دست از این رقابتی که دائم توش گیر کردید بکشید و یه کارهای متفاوتی انجام بدید. آقای پنجپور، من که همین الان هم از نظر کاری خیلی موفق نیستم. من میگم شما که تا الان این مسیر رو امتحان کردید و اون نتیجه که دوست داشتید رو نگرفتید، یه بارم بیاید به این حرف گوش بکنید، به پژوهش ها عمل بکنید، یه ذره جاهایی خلأهایی در برنامه‌تون به وجود بیارید و یک فعالیت هنری رو دنبال بکنید، یه کار متفرقه، یه ورزشی رو دنبال بکنید و ببینید که هم چقدر حال شما بهتر میشه، متمرکزتر میتونید کار بکنید و هم چقدر نتایج کاری شما متحول میشه. و به عنوان بحث پایانی صحبت هامون، خانم برن براون از یک اثری صحبت میکنه به اسم سلش ایفکت که در جوامع کنونی هم خیلی بیشتر شده. ما این روزها خصوصا در جوانان و نوجوانان و نسل زد این رو زیاد شاهدش هستیم که افراد همزمان حرفه های مختلفی رو دنبال میکنن، یعنی به نوعی در یک رشته تحصیلی درس خوندن، یک کاری رو از طریقش امرار معاش میکنن و درآمدزایی میکنن و یک کار دیگه هم هست که بهش علاقه دارن و احساس میکنن در اون پتانسیل و استعداد دارن و دوست دارن در اون به تسلط برسن. یعنی بعضا دو سه تا کار مختلف رو همزمان در پیش میگیرن و زمانی که ازشون در مورد هویت شغلیشون سوال میشه، معمولا دچار احساس شرم میشن، نمیدونن باید چی بگن. بگم من پزشکم، بگم من نقاشم، بگم من اینستاگرامرم، من چی کارم؟ این چیزی که خود من هم به نوعی تجربهش کردم در زندگی شخصی. همونطور که گفتم ما قراره اون آسیب پذیری هامون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم دیگه. من هم خودم این رو تجربه کردم که زمانی که به این فکر میکنم که محمد متین پنجه‌پور دقیقاً چی کار است نمیتونم پاسخ شفافی بدم. من رشته تحصیلی دانشگاهیم دندانپزشکیه، با علاقه انتخابش کردم و هنوزم دوستش دارم. اینطوری نیست که ازش بدم بیاد یا زاویه باش داشته باشم، انجامش میدم. و همزمان مطالعات خیلی عمیق و در خارج از دانشگاه ولی به صورت آکادمیکی در زمینه روانشناسی داشتم. همین بحث پادکست ها و کتاب ها رو داریم با هم دیگه پیش میبریم و بحث روانشناسی مثبت رو به صورت جدی دنبال کردم و از منابع معتبر آموزش دیدم و در زمینش پرکتیس انجام میدم. و یک سری فعالیت های دیگه هم وجود داره که از طریق اونها هم درآمدزایی میکنم و اونها رو هم دوست دارم. حالا جاش نیست که الان در موردش صحبت بکنم، انشاءالله در ادامه بعدن زمان بهتر در مورد اونها هم صحبت میکنم. و همزمان 3-4 تا عنوان شغلی رو دارم دنبال میکنم و نمیدونم من خودم رو باید چجوری معرفی بکنم. میگه ما در قرن 21 این مفهوم دی اسلش افکت رو داریم. اسلش همین خط مربعی هست که توی کیبورد ها هست. ما زمانی که میخوایم چند تا چیز رو در کنار هم معرفی بکنیم ازش استفاده میکنیم. چه اشکالی داره که من همزمان یک معماری هستم که پیانو رو هم حرفه‌ای دنبال میکنم و یه فعالیت دیگه رو هم انجام میدم؟ با اسلش خودم رو معرفی بکنم، نه یام اون گزینه‌ای که سیف تر به نظر میرسه، اون گزینه‌ای که مورد تایید همگان هست رو صرفا بهش اشاره بکنم. آقا من دارم زحمت میکشم، آقا من خیلی کارم ارزشمنده که دارم چند تا حوزه رو سعی میکنم پیش ببرم. بله از این شاخه به اون شاخه پریدن خوب نیست، ولی این چند تا کار رو متمرکز دارم انجام میدم، چه اشکالی داره؟ خیلی از ما چون توی اون زمینه مشخصی که مثلا علاقه داریم هنوز درآمد زیادی کسب نکردیم، خجالت میکشیم از این که بگیم داریم در اون جهت حرکت میکنیم. اشکالی نداره. من نوعی دندان پزشکم، من نوعی یک فعال در حوزه روانشناسی هستم، پادکسترم و یک سری کارهای دیگه هم دارم همزمان انجام میدم. چه چیز بدی درش وجود داره؟ مگه دارم دزدی میکنم؟ مگه دارم تنبلی میکنم؟ دارم سعی میکنم در همه این حوزه بهترین خودم رو ارائه بکنم؟ چه چیزی از این بهتر؟ اینو در ستایش خودم نمیگم و این رو میگم شما هم برای خودتون بگید، چون من میدونم بسیاری از شما مخاطبین ما همزمان به چند تا حوزه علاقه‌مند هستید و دارید انجام میدید ولی خجالت میکشید از اینکه در موردش صحبت بکنید. بابا برید ابراز بکنید. اصلا شاید مشتریان شما در اون زمینه که بهش علاقه دارید و هنوز به موفقیت نرسیدید اصلا نمیدونن شما وجود دارید. اگر بدونن میان از خدمات شما استفاده میکنن. دارید زحمت میکشید، دزدی که نمیکنید، تنبلی که نمیکنید، بیاری که در پیش نگرفتید توی زندگیتون، دارید زحمت میکشید. از چیه این خجالت میکشید؟ و در قرن 21 ما داریم حرکت میکنیم به سمت دی اسلش افکت که من عنوان شغلی و هویت شغلی خودم رو به جای اینکه یک عنوان مشخص و سیف و امن رو بگم که مثلا شاید رشته دانشگاهیم بوده و دیگران تاییدش میکنن، اینا رو در کنار هم دیگه میگم. من دندان پزشکم، من فعال حوزه روانشناسی هستم، در زمینه روانشناسی مثبت فعالیت میکنم، پادکسترم و کتاب تعریف میکنم و خب همین، خیلی هم عالی، نیازی به سانسور کردن نیست و این جهتیه که خیلی خوب میشه در زمینش حرکت بکنیم. دوستان عزیزم، امیدوارم که این اپیزود حسابی به جون شما چسبیده باشه. ما خیلی مفصل، طولانی هم شد، تقریبا بیش از یک ساعت در مورد احساس شرم، احساس ناکافی بودن صحبت کردیم و سعی کردیم نگرش متفاوتی نسبت به تعاریفی که از قبل در ذهن ما وجود داره با همدیگه یاد بگیریم. امیدوارم مثمر ثمر شده باشه واسه شما. من سعی میکنم نکات برگزیده این اپیزود رو در قالب یک فایلی قرار بدم، با همکارانم تدوینش بکنیم و توی سایت و کانال تلگرام قرار بدیم. پیشنهاد میکنم حتما در کانال تلگرام ما هم عضو بشید. ممکنه کمی با فاصله نسبت به خود اپیزود قرار بگیره، ولی برای اینکه مرور بکنید، بعد از یه مدت خواستید یک نگاهی به مفاهیم کلیدی این اپیزود داشته باشید، بتونید ازش استفاده بکنید، فکر میکنم ایده خوبی باشه و در اختیارتون میذاریم. و خیلی خوشحالم که امروز در مورد این موضوع صحبت کردیم، چون موضوعی هست که من خودم در برهه‌های مختلف زندگیم ازش رنج بردم و زیاد تلاش کردم برای بهتر کردنش و الان به شما اعلام میکنم که این شدنیه. یعنی تلاش های من بی ثمر نبوده، چه روان درمانی هایی که دریافت کردم و چه کتاب هایی که خوندم مثمر ثمر بوده. ما در ادامه هم حتما به این میپردازیم. اگر بخوام خلاصه بکنم صحبت های این اپیزود رو، ما در مورد این صحبت کردیم که ما کامل نیستیم و این ایرادی نداره. ما بی نقص نیستیم و این ایرادی نداره، هیچ کس بی نقص نیست. همه ما انسان ها نقایصی داریم، همه ما جا برای بهتر شدن داریم و در جهتش هم حرکت میکنیم، اما این به این معنی نیست که من دوست داشتنی نیستم، اما این به این معنی نیست که من لایق توجه و محبت از طرف خودم یا دیگران نیستم. من شاید وزن ایدئال نداشته باشم، اما همچنان مستحق یک رابطه خوبم، همونطور که خیلی های دیگر رو میشناسم که از نظر بدنی شاید ایدئال من نیستن ولی رابطه های خیلی خوبی دارن. پس سعی میکنم به خودم کمتر سخت بگیرم، حرکت میکنم به سمت بهتر شدن، ولی قدر خودم رو هم میدونم. جایی که موفق نمیشم ولی زحمت کشیدم، یه دونه میزنم روی شونه خودم، میگم دمت گرم که تو کار کردی، دمت گرم که زحمت کشیدی، من دیدم زحمات تو رو. حالا بقیه ندیدن، تشویقت نکردن، اوکی، ولی من که کنارت بودم، من که تو تمام این گام ها دیدم تو چقدر زحمت کشیدی، چقدر با وجود ناامیدی تو این شرایط کنونی پیش رفتی. خب من اگر قدر تو رو ندونم، کی قراره قدر تو رو بدونه؟ و در کنار خودمون باشیم به امید این که احساسات بهتری نسبت به خودمون تجربه بکنیم. خیلی ممنونم از همه شما دوستان که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. اگر فکر می‌کنید حرف‌های این قسمت می‌تونه به کسی کمک بکنه، لطفاً این اپیزود رو باهاش به اشتراک بذارید و ساده ترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که اگر این محتوا رو مفید میبینید در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این اپیزود رو لایک بکنید که به صورت اتوماتیک طبق الگوریتم ها به افراد بیشتری نمایش داده بشه و با جامعه آگاه‌تری که میسازیم کم کم نفعش رو خود ما میبریم به صورت مستقیم و غیر مستقیم. و اگر به محتواهای علمی و بررسی کتابهای ارزشمند و معتبر روانشناسی و توسعه فردی علاقه‌مند هستید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون مطالب خیلی ارزشمندی واسهتون آماده کردیم، کتابهای مختلفی رو بررسی کردیم و هر هفته برنامه داریم که یک کتاب رو با هم دیگه تحلیل و بررسی بکنیم و درس‌های عمیقش رو وارد زندگیمون بکنیم. باز هم ممنونم که با من همراه بودید. تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.